بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در این که مهمترین مسیر برای معرفت و شناخت اولیای الهی، اعم از انبیاء علیه السلام، رسولان حق و اولو العزم و همچنین در زمان ما معرفت و شناخت نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام، بهترین راه فرض سنیم که معرفت نفس انسانی، این که قید را هم به معرفت نفس انسانی آوردن برای این که در مسائل فلسفی شرف و حضور دارید که وقتی نفس اطلاق می شود، نفس اعم از نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی است. اگر ما در معرفت نفس که مهمترین دستور الهی است و به تعبیر مرحوم جناب آخوند صدر المتعلهین، معرفت و نفس را و سفر نفس را سفر چهارم قرار دادن، یعنی در سفر اول من الخلق الى الحق، در حقیقت شخص به اون صورت به خودش نمی پردازد. در سفر من الخلق الى الحق فقط کسرات رو مشاهده می کند و از کسرات به اون کسی که آفریننده کسرات است به دنبال او می گردد. در سفر دوم معمولا وقتی سالک به حق متعال رسیده، در اسما و صفات الهی مسافرت می کند. لذا اسمشو گذاشتن سفر من الحق الى الحق بالحق. وقتی پایان سفر اول حقیقت حق برای او ظاهر شد، حالا از اون به بعد با رنگ حق و حقانی بودن سفر را ادامه میداد، در اسماء الله مسافرت میکنه. پایان سفر دوم وقتی خودش به کمال رسید، کامل شد، اون وقت سفر از حق به سوی خلق میکند. مجدداً خلق را بی حق نمیبیند، حق را بدون خلق نمیبیند، ولذا با حقانی بودن به خلق برمیگرد. در سفر چهارم این است که در خودش مسافرت میکند. مرحوم آخوند صدر المتعلهین در اسفار این روندی که ورد سندیم رو خیلی به اجمال طی فرمودند، منتهایشون بحثای علمیش رو پیش کشید. در فرمایشات هست آقا راجب این دوتا سفر خیلی فرمایشات در کتاب ها آمده که اصاره اون حرفا رو توی معاصر آثار تحت عنوان اسفار اربعه آوردیم. منتهی این سفرهای چارگانه دو تا معنا دارد. یکی اسفار اربعه عقلیه است، همینی که مرحوم آخوند طی کرد. یکی اسفار اربعه عرفانیه است که البته مبنای آخوند در اسفارشون اسفار اربعه عقلیه بود، اما به یک نحوی در اسفار چهارگانه عرفانی هم راه رو طی فرمودند. ولذا در اسفار چهارگانه عقلیه که فلسفی است و حکمی است و نظر در این سفرها این است که انسان به وسیله عقل این راه رو طی کند، مباحث فراوانی داره که اینها رو در بحثای اسفار اربعه ورز سندیم. مقدار این بحثا هم در اول جلد هشت اسفار که برای دوستان درس می گفتیم تا حدی اونجا ورز سندیم. مهمترین نکته‌ای که در اونجا هست و آقا روحی فدا در تعلیقاتشون بر اسفار مطرح فرمودن که میخوام این نکته آقا رو بیاریم در اینجا. مرحوم آخون شروع کرد در اسفار به اجمال از جلد اول و دوم و سوم اسفار سفر من الخلق الى الحق را پیش کشید. اسم این سفر هم مربوط به الهیات عام است. وقتی سفر از حق به سوی خلق به سوی حق شد، اون وقت در اسما و صفات الهیه سفر پیش میاد که این رو گذاشت برای مرحله ششم، برای به اصطلاح جلد ششم اسفار. در جلد چهارم و پنجم اسفار بحثای جوهر و عرض رو پیش کشید که اینها کاملا بحثای کثرت ماهوی است. بعد در جلد ششم و هفتم راجع به الهیات بحث کرد که سفر سومه. در جلد هشتم و نهم در معرفت و نفس بحث کرد، سفر نفس که میشه سفر چهارم. در سفر چهارم هم در ابتدای فرمایشون آوردن که ما در این مسافرت بنا داریم ببینیم که از کجا آمده ایم و الان در کجاییم و نهایت سرنوشت ما هم چی. منتها معنایی که ایشون با این جملهشون میخوام بفرماین این تعبیر شریف امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است که رحم الله امرأً که علم من عین و فی عینه و الا عینه عینه، که خدا رحمت کند اون کسی را که بداند از کجا آمد و در کجاست و به کجا می رود. خب الان متعارف بحث اینه که ما از خدا آمده ایم، الانم در این عالمیم، بعدم به سوی خدا می ریم. یک جور بحثی. اگه این جور بخواید روایت رو بحث کنید، این جزء اسفار اربعه نیست. اما اگر معنای روایت رو بر این بگیریم که یک کسی سفر اول رو رفت، سفر دوم رو هم رفت، سفر سوم رو هم برگشت، در سفر چهارم قرار گرفت، حالا میاد تو معرفت و نفس. و ما این مقصودمون هست. الان در این بحث مقصود ما اینه. بیان مطلب این است که ما اگر میخواییم امام شناسی کنیم، امام زمان شناسی کنیم و هنوز برای ما مسائل توحیدی و امثال اینها حل نشده، باز نشد، سفری از خلق به حق هم به اون صورت نداشته باشیم، سفری هم از خلق به حق در اسماء الله هم به اون صورت کاری نداشته باشیم، سفری هم از حق به خلق هم نداشته باشیم، عملا شناخت به اصطلاح حضرت بقیت الله برای ما کار آسونی نخواهد بود. چرا؟ بر این که وقتی که بخواهیم در خودمون توجه نکنیم، نمیتوانیم اون طوری که دیگری هست او رو بیابیم. ولذا مرحوم آخوند وقتی سفر چهارم رو در معرفت نفس قرار داد که اسمش سفر نفس است، میبین نحوه بحث رو در اسوار کاری کرد که در نهایت به معاد ختم کرد، به معادی که از دیدگاه عقلی است و این دیدگاه عقلی رو به عنوان این که بفهمد معاد در اصطلاح شرعی را به معاد شرعی ختم کرد. وقت در اولش هم فرمود به این که ما میخواییم در این سفر مسافرت کنیم در مورد نفس ناطقه انسانی، از اون مادهش ببینیم از کجا متکون شد، نحوه تکون او چگونه است، بعد نحوه رستن و رشد او چگونه است و در نهایت چی میخواد، برای چی. این بحث غیر از اون بحثی است که ما از خدا آمده ایم و الان اینجاییم به سوی خدا می رویم. اون که قطعی است. این بحث این است که خود خدای متعال در قرآن فرمود فلینظر الانسان ممن خلق. باید انسان نظر بفرماید، دقت نظری و علمی به کار بیاورد، ببیند که از چی خلق شده است. یا نمیگه خالق کیست. الان این آیه فقط به صورت فعل مجهول آورد، ممن خلق، از چی خلق شده است. ولی ازم میخواییم اینجا بخواییم خودمون رو ببینیم از کجا هستیم، یعنی ببینیم مبدأ اولیه تکون ما چیست. این همون بحث معروفی است که بین آقایونی که در حکمت متعالیان با کسانی که در فکر مشایان، مشا میگوین انسان روحانیت الحدوث است، انسان و حکمت متعالی میگه انسان جسمانیت القدوس است. هر دوتاشون در روحانیت البقا با همدیگر شریک هست. میز این دو قول در یک کلمه عبارتی است که انسان حادث است به حدوث بدن، یا انسان حادث است با حدوث بدن. الان هر دوتا جمله یه جمله یه. آیا انسان حادث است به حدوث بدن، یا اینکه انسان حادث است با حدوث بدن؟ هم یه کلمه به و با فرق بین این دوتا قوله، و این دوتا قوله به این قوغا که هر کدامی از این اقوال برای خودشون مبانی دارن، همه هم اتفاقا استناد به آیات دارن، روایات دارن، به دلایل عقلی دارن و همثال اینها، که آیا ما واقعا خلق شدیم، حادث شدیم، چون خلق به معنای حدوث، آیا حدوث پیدا کردیم به حدوث بدن، که اگه این باشه جسمانیت الحدوثیم، یا اینکه حادث پیدا کردیم با حدوث بدن، اگه ای بگیم با حدوث بدن یعنی روحانیت الحدوثیم. اون وقت در مقام بقا هر دو گروه قائلن به این که نفس مجرد میشه و قابل بقاست الال ابد و هرگزم از بین رفتنی نیست. اما این نکته اولیه رو تشخیص دادن کار مشکلی است که واقعا ما چجوری هستیم، من کیستم، از کجا شروع میشه. از اینجا رفتن دنبال بحثایی مثل بحثای امکان اشرف و اخص. گفتن حق متعال وقتی تنزل فرمود در تمام کسرات تا به نهایت مرتبه، اون آخرین درجه تنزل می شود هیولای اولا در اصطلاح آقایون مشا. اون سر خط حلقه هستی فعلیت محض است. این سر خط حلقه هستی هم قابلیت محض است و اینم یک سیر نزولی است نه سیر صعودی. ما یه موجودی رو میخواهیم که این موجود بتواند این دوتا سر خط حلقه هستی رو هم اتصال بده. ما یه موجودی میخواهیم که بتونه بین این قابلیت محضه تا اون فعلیت محضه رو ارتباط درست کنه. اینی که شاعر میگه دو سر خط حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. اینه که ما حالا خودمون رو شناسایی کنیم. پس صرف این که آدم یه حرف هم میجو بزنه ما خدا آفرید ما رو، خب ما رو خدا آفرید، اینا یه کلیگویی ها رو هم میتونم بگن. تفکر در این که چجوری آفرید فریده شدیم، فلینظر الانسان ممن خلق. بعد حالا خود خداوند جواب این فلینظر رو که باید ببینید از چی خلق شده اید، این رو داده. یه وقت ما از خدا خلق شدیم، او که خود شکی نیست، هر بالاخره معلولی علتی دارد. نمیگیم شما از چه علتی خلق شدید، میگیم از کجا نقطه آغازین شماست. این علت که شما رو خلق کرد از کدوم نقطه خلقتتون آغاز شد؟ ممن خلقه.
این نقطه آغازین خلقت شما که شما را اندازگیریتون کردن در این رق منشور نظام هستی صادر اول، شما را اندازگیری کردن شدید یک خلقی، یک ظهوری، یک تجلی از تجلیات. این نقطه آغازین تجلی شما از کجا شروع شده؟ مم خلق. پس اون آیل انا لله و انا الیه راجعون، اون بیان علت فاعلی و علت غایی نظام هستی و انسان است که علت فاعلی و علت غایی انسان حق متعال است. اون درست، اون یه آیه است. اما اون که حق متعال انسان رو علت فاعلی است خلق میکند، از نقطه آغازین خلقتش کجاست؟ از ماده خلق میکند یا از مجرد؟ وقتی او خلق می شود به وجود دفعی خلق می شود یا به ظهور مثلا مادی خلق می شه؟ این هست می بینید حالا بحثا پیش می شود. فلینظر الانسان مم خلق. انسان باید فلینظر، باید انسان نظر کند که از چی خلق شده است. بارها برز سندیم خلق غیر از وجود. ما یه حرفایی که تو کتاب آوردیم بعضی متوجه حرف نمیشن، بعد وقتی میگیم دو تا وجود نداریم میگه پس شما میگید خدا سنگ و چوب و ایناست، توجه نمیکنه اصلا. اصلا خلق رو با وجود خلق میکنه. شما چیکار دارید تو این امور دخالت میکنید؟ برید درسای خودتون بخونید. خلق غیر از اینه. هیچ کس نگفت که عالم خلق نیست، خدا خالق نیست. هم میگن خدا خالق است، عالم خلق است. اما بفهمی خلق و خالق یعنی چی مهمه. فلینظر الانسان مم خلق. باید انسان دقت کند که از چی خلق شده است. خلق اندازه است. نمیگه باید انسان ببینه از چی به وجود آمده است. آخه هیچی؟ آخه هیچی معنا نداره که از عدم به وجود بیاید. هر علمی بر خودش اصطلاحی داره. حالا اگه شما در یه علم دیگری، در یه فضای دیگری، یه اصطلاح دیگری دارید، چهار داری تو اصطلاح دیگران دخالت میکنی؟ این مثل اینکه ما تو علم شیمی یه سری اصطلاحات داریم، حالا یه کسی داره ریاضی میخونه بگه نخه اصطلاحات شیمیت غلطه. خب اصطلاحات شیمی برای علم شیمی است، اصطلاحات ریاضی مربوط به علم ریاضی است، اصطلاحاتی در طب مربوط به علم طب. طبیب میگه این آقا مرده، روح از دست تنش در رفت. خب راست هم میگه، روح روح بخاری. اما حکیم میگه آقا روح در داخل بدن نبود تا در بره، که اونم حق با حکیم. هم حکیم درست میگه هم طبیب درست میگه. حالا آقای طبیب دخالت در کار حبیب و طبیب نکنه و حکیم هم دخالت در کار دیگری نکنه، هر کدوم تو مدار خودشون بشینه بحث خودشون بکنه، منتها مطلب روشن بشه جایگاه بحثشون چی. ولذا خلقت، ببینیم که حالا این حق متعال که خلق کرد نقطه آغازین خلق ما از مادیست یا از مجرده؟ بعد خودش جواب داد، فرمود خلقه، نفرمود من خلق کردم و نفرمود خدا خلق کرده، اما به صورت فعل مجهول در ای آیه آورد. حالا جای دیگر فرمود هو الذی خلق السماوات والارض، اون دیگه صغرای قیاس را، فاعل این خالق این خلق را جای دیگر آیه تأمین میکنن. این آیه معناش الان اینه که آقا ای انسان خلق شده است من ماء دافق، از یک آب جهنده، از آب جهندهی که وقتی از مرد میجهد میبینی بر اساس شدت جهش کم کم بعد از جهش او کل بدن مرد سرد میشه. خلق من ماء دافق، یکی از لطایفش اینه که حالا توی شهر مقدس آمد اون کسی که اگر آب منی از او با جستن بیرون بیاید که بعد از بیرون آمدن بدن او سست بشه، سرد بشه، فلان بشه، این یکی از علائمه. این که اون مثلا آبی که از مرد آمده یا از زن آمده اون منی هست یا نه، یکی از علایمش همین. چون قرآن فرمود خلق من ماء دافق، یکی از لطایفش. خب از اینجا شروع میشه. منتها مشاء میگن که نفس انسان یک موجود مجردی از قبل خدا او را آفریده است، او همچنان در انتظار بود که بدن او در نشأه طبیعت آفریده بشه، به محض اینکه بدن او در فلان رحم مادری آفریده شد که خدا میداند، اون وقت اون نفس از عالم مجرد، از تجرد میاد توی عالم ماده، اینجا حادث میشه. منتها حدوث نفس در نشأه طبیعت با حدوث بدن، یه لفظ با اینجا آوردن، مع حدوث بدن، یعنی کی میاد تو نشأه طبیعت حادث میشه؟ میگن با اون لحظه ای که بدن او در نشأه طبیعت حادث شده، حالا نطفه رفته در رحم متکون شده، جنین شده، بعد از 4 ماه و 10 روز که حالا نطفه این جنین آمادگی برای پذیرش روح رو پیدا کرد، اون وقت اونا میگن که حالا اون روح مجرد نفس ناطقه انسانی از عالم مجردات میاد وارد این بدن میشه. چون میاد تو نشأه طبیعت، این تازه تو نشأه طبیعت حادث شد، منتها این حدوثش از چه لحظه ای شروع شد؟ با حدوث بدن شروع شد، یعنی از اون لحظه ای شروع شد که این بدن، این جنین در رحم قابلیت پذیرش روح رو پیدا کرده است. پس روح که توی عالم مجرد بود، توی عالم ماده نبود، آمد در عالم ماده حادث شد، حاضر شد، ظهور کرد، منتها این حدوث و ظهورش با حدوث بدنه، یعنی به صورت معیت انضمامی، یه بدنی کامل اینجا انجام گرفته به اذن الله، این نفسم از اون عالم طبیعت، از عالم مجرد آمده در عالم طبیعت، با این بدن تازه حادث شده، او هم اینجا ظاهر شده، او هم اینجا حادث شده، تا اینجا تا الان توی عالم ماده نبود، که حالا با اونها بحثا داریم از جنبه علمی، بحثا پیش میاد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه می فرماد ببین سفر چهارمت این باشه که در خودت مسافرت کنی، ببینی از چی متکون شدی، آیا از مجرد متکون شدی یا از خود ماده رستی. یعنی همین نطفه‌ای که در رحم قرار گرفت، قبل از اینکه نطفه بیاد در رحم، خب به صورت خاک، آب، آفتاب، زمین، آسمان، حرارت، اینا همه جمع جور میشه، هوا میده، زمین خاک میده، آفتابم نور میده، ستاره ها هم میتابن، همه دخالت دارن، این مجموعه بیکران نظام هستی همه دست در دست همن، یک پیکر واحد، یه اثراتی دارن که هر کدوم در جای خودش از جنبه طبیعت، فلسفه روشن بحث میشه، بعد حالا یک نونی، آبی، بالاخره پنیری، غذایی، برنجی، چی، اینا سبزیجات، اینا درست میشه، بعد حالا این آقا تشنش میشه، امروز یه مقداری نون و آب و کره و فلان و اینا رو میگیره، میل میفرمان، اینا میره در بدن او هضم میشه به هضمهای چارگانه، بعد از هضم چهارم که میخواد این اجزای غذایی تبدیل بشوند به اعضای بدن شخص، قوه مولده این نفس، این شخص میاد، حالا قوه مولده تقریبا اینجا میشه گفت پدر و مادر، قوه مولده این شخص میاد، یک مقداری از این غذاهایی که بناست مال کل این اعضا پخش بشه، یه مقدار غذایی رو او افراز میکند، میاره در جایگاه خود خاص خودش قرار میده، این مقدار غذا وقتی آمد تو اون جایگاه خاص قرار گرفت، تبدیل میشود به یک بافت خاصی که اسمش رو میگن منی. هنوز عنوان نطفه برای صادق نیست. بعد هم این منی یک چیزی هست که حالا اینجا بحث راجب مزاج او شده، راجب انکسار کیفیات او شده، راجب کیفیت متوسطه وحدانی او بحث شده، راجب مناسبت این مقدار منی با نظام هستی بحث ها شده، که الان هم الحمدلله در مجامع علمی، علم ژنتیک داره در این مورد خیلی بحث ها میکنه و خوب هم هست، پیش برن تا ببینن چه چیزهای آیدشون میشه. اقرا ورقه، این نظام هستیست، شکارگاه، هر کسی میتونه از این عالم بهره بگیره، تحقیق کنه و فکر کنه، برسه، بچشه، اینا راه هست. حالا امیدواریم که اینا صرف علم فکریشو پیدا نکنن، به علم شهودیش برسن، اقلا داد خودشون برسن و داد دیگرانش. بعد حالا این میاد بر اساس یه غریزه‌ای که در این شخص هست به نام جفت خواهی، که این مقداری از شهوت وقتی در جای خاص خودش چه در زن و چه در مرد پیدا شده، دیگه حالا میل طرفین برای تلقی پیدا میشه و این مقدار میره در اون رحم زن، در رحمی قرار میگیره. الان ما در جنبه طبیعی و روال طبیعی رحم زن اصله. حالا بله، علم میتونه چیزای رحم مصنوعی هم درست بکنه. یه وقتی تخم مرغ در زیر پر مرغ جوجه میشه، یه وقتی میتونیم از مرغ یاد بگیریم چجوری این تخم رو جوجهش میکرد. دستگاهی ساختن که الان روزی حالا بخوان مرغداری ها بخوان همه تخم ها رو ببرن زیر پر مرغ بگذارن تا اینا رو جوجهشون کنن، که شاید تو کل ایران روزی 1000 تا جوجه نتونن درست کنن، تا چه برسه میلیون ها جوجه باید درست بشه. یه دستگاهی درست شد، حالا الان اسم اون دستگاه هم میشه رحم این جوجه ها. منطقی این رحم، رحم مصنوعی است دیگه، رحم طبیعی نیست، از اون اصل و طبیعت افتاده، اما بالاخره انسانه، داری کارا رو میکن. در این معنی هم اینم میشه که بره توی رحم مصنوعی یا بره میشه توی رحم طبیعی. این رفتن به رحم طبیعی رو هم اگر باز با طبیعت باشد که مرد و زن با هم تلاقی کنن بر اساس نظم طبیعی منتقل بشه، این میشه خب همین تلقی و لقاح طبیعی که اسمش را از جنبه شرعی میگیم نکاح. نکاح که حالا ترجمه میکنیم در فارسی به ازدواج، اون لحظه‌ای که زن و مرد همدیگر را تلاقی میکنن که از ناحیه مرد نطفه به زن منتقل میشود، همین این لحظه رو شرع میگوید نکاح. اصطلاح نکاح مال اونجاست. حالا این مقدمات بحث رو نمیدونم خواستگاری بره و فلان بره، اینا مقدمات نکاح، من تو اسمشو گذاشتیم نکاح و مؤدبن کلن اسمشو گذاشتن نکاح تا اینکه اون معنای خاص خیلی در اذهان تصور نشه. وقتی منتقل شد به رحم، این وقتی که از اینجا قابلیت و شأنیت برای آدم شدن رو پیدا کرد، از اینجا دیگه اسمش میشه نطفه. نطفه دیگه مال این نقطه است. یعنی تا به رحم جهت رشد قرار نگیرد، به تعبیر قرآن فی قرار مکین، در اون قرار مکینی که وقتی این شی در اونجا قرار گرفت واقعا آرامه، میگه ما تا الان دنبال یه همچی مکان میگشتیم. اینجا قرار مکینه، مکین از مکانته، بسیار مکان با ارزش، دیگه ارزشمندترین مکان نظام هستی است. که چیه؟ اینجا کارخانه آدمسازی است. اینجا وقتی قرار میگیره، اون وقت اسمش هست نطفه. حالا قرآن میگه انا خلقناکم من نطفتن، از این نقطه رو میگیره. گاهی میگه ما شما رو خلق کردیم من منین یمنا، قبل از این رو هم میگه. گاهی هم میگه ما شما رو خلق کردیم من تین، بازم درسته، قبل از اینا رو گرفته. بازم میگه خلق کردیم شما رو من تراب، راسته، قبل از این مرتبه منی اینا و غذا اینا رو گرفته. حالا اگه یه جایی هم بگه ما شما رو از غذا آفریدیم، حقه. شما را از نون و آفتاب و آب و اینا آفریدیم، حقه. شما را از نظام هستی آفریدیم، حقه. همه چیز درست. از اون نقطه آغازین بخواید بگیرید، خب حالا بگید نظام هستی قبل از این که نون و آب و اینها برا ما درست کنه، نظام هستی رو کی آفریده؟ خب معلومه خدا آفریده. پس ما شما را از خودمون آفریدیم، بازم حقه. بگیم ما شما رو از عالم عقل آفریدیم، از عقل نزولی، بازم حقه. باید مطلب حل بشه. بعد حالا سر آیات و روایات به ملاحظه هر شأنی از شؤون مراتبی انسان خودشو نشون. منتها در سیر سعودی دیگه از ماده شروع میشه. انا خلق الانسان من ماء دافق. میبینی از اون منی شروع کرده در اینجا، از اون آب دافق شروع کرده، کم کم نطفه میشه، علقه میشه، جنین میشه، تا میاد تقریبا توی دورور 4 ماه و 10 روز. یعنی این نطفه، این مقدار از نطفه 3 تا 40 میگیره، 3 تا 40 روز 40 میگیره، 40 روز میکشه که تا نطفه علقه بشه. بعد از اون 40 روز میکشه که تا علقه مزغه بشه. 40 روز بعدی میکشه تا مزغه به صورت یک جنین در بیاد و کامل بشه که و کسون الادامه لحما. حالا وقتی یه شاکله فرزند در طی 120 روز میشه حدود 4 ماه و 4 ماه میشه. وقتی شده، چون برای این که ولی دیگه 4 تا 3 ماه، 4 تا 30 روز میشه 120 روز. در این 4 ماه دیگه جنین تکمیل میشه. وقتی جنین تکمیل شد، مرحوم آخوند اینجا بحث حرکت جوهری را از همون اول شروع کرده و ادامه داد. میفرماد بر اساس حرکت جوهری حالا یه حقیقتی در او پدید میاد در متن ذات همین نطفه، نه یه چیزی از بیرون بیاد اینجا به صورت ترکیب انضمامی، بلکه یه حقیقتی از متن همین نطفه که قبلا اسمش قوه بود، بعد به صورت صور معدنی شد، بعد به صورت نفس نباتی شد، بعد به رتبه نفس حیوانی رسید، حالا از اینجا وارد یک مرحله جدیدی می شود روی حرکت جوهری. این می شود حالا از این به بعد میگیم که ثم انشأناه خلقا آخر. خلق آخر بهش دادیم، نه وجود آخر. شما تو کل قرآن مراجعه بفرمایید، هی میگه آقا خلق 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 خلق. روی خلق دقت کنید، نه روی بحث وجود. اون که گفتیم دو تا وجود نداریم، اون بحثای لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، اینا همه در جای خودش بحث داره. نمیشه آدم بیاد یک جای یک کلمه یک کتابی رو بگیره بعد هم بیاره اینو بازی در بیاره. اگه کل کتاب فهمیدی هنر کردی، اگه کل اول تا آخر بحث درست طی کردی هنر میشه. اینا میشه نفوس شبهگری. قبلا برستون رسم اصلا سعی کنید نفس شبهگر نداشته باشید، حتی با کفار، حتی با کسی مخالفشید. اصلا خودتون رو عادت ندید که بیاید یه کلمه ای رو از یه کسی بگیرید، یه سنگی رو بخواید بندازید تو چا، تا بلاخره رو بندازید تو چا. این اصلا این نفس، نفس خبیثه. چه کاریه؟ اگه نفس داری بیا تحقیق کن، بیا از اما اول بحث برو یه کتاب بنویس، یه کتاب بنویس در انسان شناسی. این کتاب رو حالا میخوای عقلی کنی، میخوای مستند به روایات کنی، آیات کنی، خیلی خوب یه کتاب بنویس. استفاده هم میکنیم از اول بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام قشنگ شما رو به شما بشناسونم. این طوری دستشون بر نمیاد. باید بلدن بیان برن یه کلمه ای رو از یه جا بگیره، بعد بیاد یه سنگی رو مثلا بندازه همین که مثلا کچی. این نفس، نفس خبیثه. این که حالا جناب صد متعلم بیاد بره 9 سال در کهک و در اونجا و با اون همه بدبختی و با اون همه فحش و ناسزا، به تعبیر هست آقای ما فرمودن یه وقتی خدمت آقای طباطبایی جان داشتیم از درس می آمدیم، همین کرور کردم، از درس می آمدیم رسیدیم به دم منزل، فرمود ایشون در منزل که رسیدیم در منزل خونهشون دروازه یه پله کوچولو میخورد، بعد دروازه باز میشد میرفتن توی حیاط، فرمود ایشون روی این پله وایستاده بود، منم پایین پله تا اینجا همراهش هم اومده بودیم که تورایی ازش استفاده کنیم. بعد صحبتای پیش آمد و روی این پله که وایستاد، چون خیلی آیه طباطبایی جان خیلی فحش گرفت، خیلی بد گرفت و خیلی کارها کردن، بعد ایشون بنده خدا برگشت گفت آقای حسنزاد، این همه فحش ها به ما گفتن، این همه ناسزا ها گفتن، اما راه همین است که گفتیم، غیر از این راهی ندارید. اگه میخواید برید، راه همین است که گفتیم، هرچی میخواید بگید بگید. حالا حالیشون میشه یا نمیشه. اینه که حالا یه مرحوم آخون میاد مثلا یک 9 جلد اسفار مینویسه، حالا کسی دست به قلم بکنه 4 جایی عبارت اسفار رو میگیره. تو اینا رو دیدیم، اینقدر الان رساله ها نوشتن، خیلی تو خونه دارم، چند تاشو دارم، رساله های جزوهی مینویسن، چه مینویسن، فلان مینویسن، همینجور آقا کارشون الان. و اینا هم آقا همه بسیارشون حالیشون نمیشه، خلاصه انگلیسی ها پشت سرن. ما از مرحوم آستلی آقای قاضی یه عذرخواهی کردی، گفتیم آقا جان گاهی بچه ها بالاخره پیش بزرگان یه شیرین زبونی میکنن، چون ایشون از بس که در نجف زجر کشید از دست این انگلیسی هایی که توی بیوت وارد شده بودن، کارهایی کردن که اگر واقعا اونها نوشته بشه در تاریخ غوغاست. منتها این بزرگان بندگان خدا همه ساکت بودن و هیچ کس حرفی نزد و فقط فحش گوش کردن، که البته این فحشا خیلی هم براشون کار رسید، خیلی هم کار رسید. من توی دفتر دل آوردم از استادمون که ایشون فرمود آقا هر کسی طبعی داره دیگه، اصلا طبع من اینه که تا با ما یه فحشی بدی ناسزایی از این سو خلق یه کارایی اینجوری نکنن، از اون سو در باز نمیشه. هر موقع اینا که شد اون سو ماشاءالله در باز میشه. اینم یه طبیعه دیگه. اینا ضرری نکردن ها، اینا نه تنها در عالم غرق بودن، از این کارها بیشتر غرق شدن، منطقه ضرر رو اون نفوسی کرد که خودشو ارزون فروخت. بعد مرحوم آقای قاضی گفت که آقا از بس که این انگلیسی ها، حالا الان آقایون دارن حرفشو میزنن، من بیچاره اینو 10-15 سال الان هی میگفتم منبرا که آقا حواستون جمع باشه، انگلیسی ها دارن تخلیهتون میکنن، دارن زیر پا خالی میکنن، دارن تمام چیزها رو میبرن. حالا الان تازه دیدم که اینور اونور دارن میگه بله انگلیسی ها انگلیسی ها. اینا حرفایی بود که ما از اساتیدمون از قبل داشتیم، از خودمونم نبود، خودمونم چیزی نمیفهمیم، الان هم نمیفهمیم. برضا مرحوم آقای قاضی میفرمود که اگر دیدید توی حیات منزل شما دو تا پرندهی، دو تا گنجشکی، دو تا کفتری، دو تا کلاغی آمدن اونجا بالای درخت شما نشستن، با هم دیگر دارن یه زبون حیوانیشون حرف میزنن، پچه پچ میکنن، بدونید یکیشون جاسوس انگلیسه. ولی ما دیگه بهشون عرض کردم الان، گفتم آقا جان با اجازه شما اجازه بدید بگیم هر دوتاشون جاسوس انگلیسه، چون اونا فهمیدن که اسلام با داشتن این معارف غنیست، وگرنه کتابی که نوشته میشه میره خارج کشور میگه زمین مسطحه، آدم کجا بره این دردو بگه، میگه زمین مسطحه. بعد حالا از فرانسه اومدن پیش استاد ما، گفتن آقا ما اومدیم سوالاتی داریم، حدود 40 دقیقه 50 دقیقه 1 ساعت دو تا زن و مرد بودن در کرسی سطح بالای دانشگاه فرانسه، آمدن وقتی به اینها جواب در مورد کرویت زمین، قوه جاذبه زمین و مسائل هیئت، مسائل طب، هر سوالی که می فرمودن ایشون شاید 10 کتاب پیشون حاضر می کرد و از این کتاب ها نقل می کرد. بعد اونا گریهشون در آمد، فرمود پس آقا اینا چی پس می نویسید برا ما می فرستید ما اونجا می خونیم، ما اصلا بدمون اومده از اسلامتون. یعنی چی؟ گو برای اینکه الان کتابایی اومده توی فرانسه اونجا ما گرفتیم خوندیم که آخوندای بعضی اینجا کتابا که زمین مسطحه. ها ببین طور به خدا رو ببین، این زمینی که این مردم بیچاره رفتن کره ما، این زمینی که الان تمام هواپیما صبح تا غروب دارن دورش دور میزنن، این زمینی که این جور دیگه تجربی و بالاتر از تجربه، زمینی که ابو ریحان بیرونی از طریق هلال ما 1100 سال قبل اثبات کرد یکی از براهین که این زمین کروی شکله، زمینی که بنی موسی شاکر در زمان مأمون اونچنان دور در دورش رو بدونی که راه رفته باشن، بدونی که ریسمون به دست گرفته باشن، با همین درسای هیئتی که برزسوندیم باید بحثای ریاضیات بشه، با این اونچنان دور در دور زمین رو نه راه رفتن بیچاره ها نه هیچی، همینجا نشستن، اون چنان محاسبش کردن کرویت زمین رو، اون هم دور در دورش به صورت خط استوای ارضی را محاسبه کردن بعد از جنبه مدار از قطب زمین به قطب جنوب و قطب شمال و بعد اینو محاسبه کردن، بعد فهمیدن که زمین تتامون داره، بعد مقدار تتامونش هم استخراج کردن. این آدم دردش اینه که اینا مال 1000 سال قبله، مال 2000 سال قبله. بطلیموس و بطلمیوس بیچاره حدود 5000 سال قبل اینا حرفا رو زده، حالا تازه آقا کتاب مینویسه و میده که چیه ظاهر یک روایت اینو میگه. یعنی چی آخه؟ و ظاهر یه روایت اینو میگه، دقت کردی؟ این روایت از راویه، آخه راوی چجوری شنیده؟ از امام درست شنیده؟ نشنیده؟ این هاست. ولذا مرحوم آخوند اومده حرکت جوهری را آورد، اتحاد عاقل معقول آورد. فلینظر الانسان مما خلق. بعد حالا از اینجا متکون میشه که حالا بحثای علمیشو اجازه بفرمایید، هم اون چیزی که از اول بحث تا اینجا از جنبه سیر و تطور خلق الانسان و مم خلق که حالا کی خلقش کرد، بحث دیگری انسان اینطوری خلق شده است، مم ما اندافق. حالا درست میخواد بگید آقا مبدع فائدش کی خالق کیه، برو آیه سوره مبارکه مؤمنون امثال اینها رو دنبال کن، انا خلقناکم من نطفته. اما اینکه ما شما رو خلق کردیم، سوال جان خدا ما رو چجوری خلق کردی؟ ما از همین نطفه خلق شدیم. میگه از نطفه، از ماء دافق. یه وقتی این بحث رو یه کسی میخواد بحث اخلاقی کنه، میخواد تکبر یک شخص رو بشکنه، بگه آقا تو چرا اینقدر متکبری؟ متکبری؟ تو از یه آب خلق شدی که چرا اینجوری میکنی؟ این بحث اخلاقی. این تو علم اخلاق از این گونه نکته ها استفاده میکنم برای شکستن تکبر شخص، غرور یک شخص، عجب یک شخص، مثلا امثال این گونه صفات رذیله که آقا برای چی اینجور تکبر میکنی؟ تو که از یه صلب پدر اونجا و یه آب کذایی و بعد رفتی توی یک ظلمات دیگری و بعد از اونجا بیرون آمدی و این همه غذا خوردی، تازه یک کمی سرگوش پیدا کردی، ماشاءالله حالا اینجور شدی که دیگه از خدا هم بالاتری، از همه چی بالاتر زدی. این اولته که حالا یه وقتی یه روایت داره جنبه اخلاقی که اون که اولوها نطفه آخروها جیفه و بینهما حاملون اذره. آقای آدم تو چه عقلی داری تکبر کنی؟ تو اولت که نطفه ای، او آخرت هم که وقتی مردی و جسمت اینا تبدیل میشه به یک جیفه، به یک مردار گندیده. بین اون نطفه و این جیفه هم که فقط اذره حمل کردی. این برای شکستن چی آقا؟ غرورش. اما یه وقتی نه خیر، میخوام بیایم از جنبه حکمی ببینیم آیه چی رو میفرماد. خلق الانسانو من ماء دافق، لا اله الا الله، به 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 به. یعنی آقا آب جهنده حضرت بقیت الله میشه لا اله الا الله، که دیگه مشابه نداشته باشه الان روی کره زمین. یا نه خدایشون از یه جای دیگر مخصوصاً جدا جدا توی کارخونه دیگری یه امام زمان ساخته و پرداخته و تر و تمیز و اتو کشیده رو آورده طلب انداخته نشئه طبیعت گوی امام شما. نه، یا امام همین کسی است که آقا همین مثل بنده و جناب عالی و ایشون هم همینجور پدر و همینجور مادر و همینجور پدر و مادر هم نیازی به نون و آب داشتن، نیازی به خدمت شما جنس مخالف داشتن، با همدیگر ازدواج کردن، نکاح شرعی حاصل شده، بعد با همدیگر طلاقی فرمودن، یه فرزند عزیزی متکون شده. همین نطفه یواش یواش بر اساس اشتداد جوهری نفس آمده به سرحد نفس ناطقه انسانی رسیده و الان کیه این نفس؟ این نفس اونچنان سعه وجودی پیدا کرده است، اونچنان وسعت یافت که کل عالم در او هضمه، جامع تمام کلمات وجودی است. اینی که آقا می فرمان مهمترین راه انسانهای کامل شناسی اینی که از راه چی برید آقا؟ از راه معرفت نفس برید. حالا این راه رو وقتی میخوای بری دیگه هیچ کس نمیتونه بگه آقا پارتی بازی کجا نهی؟ پارتی بازی هم نشده اصلا، همین راه طبیعی. مگه دیگران نون آب نخوردن؟ اتفاقا اون موقعی که این بزرگواران میخواستن متکون بشن، دیگران از زمین و آفتاب و آسمان و اینها بیشتر بهره داشتن تا اینا. سرمایهشون بیشتر بود، زمینشون بیشتر بود، باغشون بیشتر بود، برنجشون بیشتر بود، نونشون بیشتر بود. اونا که دیگران که بیشتر داشتن، این آقایون ما اتفاقا کمتر هم داشت. اون که حالا اون روزی که امیرالمومنین میرفت که کار بکنه و زحمت بکشه و روی زمین و در فدک و توی باغ و زیر نخل و آب بده و چهار تا درخت خرما و بعد حالا چهار تا خرما رو هم خودشون هم میل بفرماین اونجا نطفه بشه و از این نطفه امام حسین علیه السلام متکون بشه. کسی اینجا پارتی بازی کرده؟ نه والله، هیچ کس پارتی بازی نکرد. همینجاست، همین نونه، همین آبه، همین سبزی بود، همین غذا بود، همین درخت خرما بود. این را حالا پدر و مادر شمر هم بگیم ما شما چیکار کردید؟ مگه همین دیگه. اونی هم گرسنه شد و یکمی نون بود و آب بود و غذا بود و خرما بود و اینها. این نون و آب و خرمایی که ای پدر خورده با اون نون و آب و خرمایی که او یکی خورده از جنبه علم شیمی با همدیگر موادشون هم فرق میکرد؟ نه، همین درخت های همینجا. چه بسا حالا همین ابن ملجمی که الان این همه از دست امیرالمؤمنین در طول عمرش غذا گرفته و خورده و خصوصی و آقا چقدر کمک های پول جیبی و نمیدونم فلان بهشون داده، همین پولای آقا هم اتفاقا از مجرای ابن ملجم یا همون غذاها و نونها و خرمهایی که خود آقا میبرد به اینها میداد و میخوردن، آقا دیگه داد اینا خوردن، بعد خودشون آقا کشم شدن. هیچ کسی اینجا کسی برای کسی پارتی بازی دارن؟ هیچ. آقا من تا بله اگه پدر و مادر نیتشون، غذا خوردنشون، آدابشون، صفایشون، درونشون اینها باشه، اصلا اینجا یک بهشته. و رضا میگن ائمه نطفه هاشون اینا گلشون سرشتشون از بهشته. آقا این همین پدر مادر بهشتن، خود عالم بهشته، سراسر صنع دلدارم بهشت است. واقعا کجای این نظام هستی؟ بهشت نیست. بهشت کلمه هشت یعنی قرار گرفتن، قرار. میگن فلون مطار و فلون جا هشتی، یعنی چی آقا؟ یعنی گذاشتی. ولذا اون متایی که در یک جایی گذاشته بشه که این متا در اون مکان قرار بگیرد، این رو میگن هشتن. هشتن، هشت. ولذا قدمای ما پهلویون قدیم اسم عالم رو گذاشته بودن بهشت. چرا؟ برای اینکه هر چیزی تو این نظام هستی واقعا تو جای خودش قرار گرفته و خوبم قرار گرفت. یعنی کسی میتونه بگه آقا زمین بدجور قرار گرفت؟ حرکت وضعی زمین بدجور قرار گرفته؟ آیون موبایل خاموش کنه کسته. حرکت انتقالی زمین بد هشته شده توی اون مدار که کلون فی فلکن یسبحون، بد هشته شده؟ آفتاب به این خوبی شبان روز دارد میتابد و میبارد ابر و چه بد میبارن؟ ببینی اصلا هر چیز نگاه میفرمایی بهشته. از همین بهشت کافیه که پدرها و مادرها هم این بهشتی که توش هستن، او یه چارت لغمه و این دوتا دفع نطفه و این چارت غریزه و اینها رو دیگه جهنمش نکنه. خب یه عده از همین بهشت میگیرن جهنم سازی میکنن، یه عده بر اساس اصالت از همین بهشت بهشت سازی میکنن. اون کسی که بهشت سازی کند در حقیقت فرزند بهشتی از بهشت آمده، یعنی از پدر مادر بهشت، از زمین و نون و آب بهشت. پس زمین که داره به همه نون و آب میده تا اینجاش بهشته، آفتاب که داره به همه نور میده بهشته، اما این که حالا داره چشمش هم میبینه، دیدن چشمش هم بهشت است، شنیدن گوشش هم بهشته، تمام اعضا و جواره او هم بهشته. چون کسی که این دست را، این پا را، این گوش را، این چشم را، این دیدن را، این خوردن را، این رفتن را، این نشستن را، اینها برای ما جعل فرمود قرار داد، درست قرار داد و میبینیم هم به خلاف نیست. اما حالا که این آقا میاد یه اختیارکی بهش دادن، گفتن حالا اینا در اختیار تو، حالا این با این چشم میره مال مردم میدزده، با این گوش میره صدای بد گوش میکنه، با این دهن میره غذای بد میخوره. اون غذا بد نیست، اما از این که ایشون داره بد غذایی میکنن، این دیگه جهنم سازی خودشه. ما بیاییم ببینیم این امام زمانی که ما دنبالشیم، این چه امام زمانی از کجا اومده؟ من عینه و فی عینه و الا عینه. این از کجا آمده؟ در کجا هست؟ به کجا می رود؟ سعه وجودی نفس ناطقه انسانی چقدر است که اگر ما خودمون را که یک انموزجی، یک نموزجی که این نموزج میشه نمونه، کلمه نمونه فارسی ما رفته در عربی، بعد چون عرب های کلمه ای را از اجنبی بگیرن در لغت خودشون ببرن، یه بلایی سرش در میارن که معلوم باشه که آقا این مستقیماً عین اون لغتی که این از اجنبی آمده نیست، یه کمین تغییر تحولش میدن. نمونه رو گرفتن بردن پیش خودشون، گذاشتن اسمش را نمونه، اون نونش رو زه کردن، اون هش هم جیم کردن، گفتن نموزج، نموزج. بعد یه الف هم بر سرش در آوردن، گفتن اون مزج، اون مزج. این چی که آقا انسان از کجا میاد که این جور نمونه، یعنی اون مزج نظام هستی میشه؟ تمام عالم همه به اون نگاه میکنن، میگن آقا اگر این نبود ما نبودیم. ما میخواییم امام زمان شناسی کنیم این. بعد تازه باید بشناسیم ببینیم که آیا امام زمان مال بند و جناب علی فقط؟ انسان اگر انسان نفس ناطقه انسانی به کمال لایقش برسه، یعنی اون سعه وجودی خاص رو پیدا کند که از ماده و طبیعت و از رحم و از نطفه و از غذا و آب به اذن الله رسته است و نفس ناطقه انسانی شد، اگر این نفس ناطقه انسانی ارتقاء وجودی پیدا کند به اندازه‌ای که تابش چی آقا؟ تابش امی. بالاترین مقامی که قرآن و بزرگان ما برای انسان نقل کردن اینه که انسان برسه به مقام شریف امی. امی به این معنایی که دارم عرض میکنم، نه اون معنایی که متعارف در اذهانه. امی به تعبیر مرحوم جناب متعله سبزواری در منظومه، حالا نمیدونم توی جلد سوم چهارمه، گویه توی جلد سوم از این پنج جلدی های چاپ شده که با حواشی استادمون هست، ایشون میگه آقا امی بودن نفس یعنی اتحاد نفس ناطقه انسانی با عقل بسیط فوق عقل فعال. بعد هست استادمون اونجا تو تعلیقه آوردن، ما برای دوستانی که بحث میکردیم منظومه رو اونجا خیلی حرف زدیم، هست استادمون یه تعلیقه اونجا دارم، فرمودن که بالاتر از اینم هست جناب آقای متعله سبزواری، و اون اینه که امی یعنی اتحاد نفس ناطقه انسانی با صادر اول، یعنی فوق عقل میشه با صادر اول، اینو میگن امی. اون وقت این امی معناش یعنی چی؟ اون وقت معناش این میشه یعنی یک صاحب نفس ناطقه ای میشود که این صاحب نفس ناطقه میتواند دفعتن اون چه که حق متعال قابلیت انسان است که به او اعطا کند رو دفعتن تلقی کند. اینو میگیم امی. پیغمبر امیه معناش این، یعنی صاحب نفس مکتفی ناطقه انسانی است که در او وحدت حقه ذلیه پیدا شده است. وحدت حقه ذلیه یعنی سایه. علم تر کیف مد ذل، علم تر الی ربک کیف مد ذل، ندیدی که پروردگارت چجوری ذل را سایه رو گستران؟ برای همین که انسان کامل رو تعبیر میکنم به ذل الله. این نفس ناطقه اگر به جایی برسه که بتونه در مقام تلقی دفعی اون چرا که خدای متعال به قابلیت انسان است به اندازه صادر اول این رو بتونه، یعنی حق متعال که دفعتا میده، اون و ما امرنا الا واحده، در سوره مبارک قمر فرمود و ما امرنا الا واحده، امر الله یه حقیقته، اما یه کسی که بتونه در مقام تلقی این امر الله این امر الهی را که قل یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، اگر یک نفسی اونچنان قوی بشه که بتونه این امر الله نظام هستی رو که صادر اول است یک باره از حق متعال تلقی کند و بگیرد، یه همچون نفسی رو ما تعبیر میکنیم به امی. این دیگه تدریج نمیخواد، این دیگه تعلیم به علم فکری نمیخواد، این فوق مقام سیر و سلوکه، این فوق مقام علم فکریه، این فوق مقام جذبه است، این فوق مقام حدسه، این فوق مقام همته، این در مقام امر است. ولذا میگیم حضرت بقیت الله چیان آقا؟ صاحب الامرند. یعنی حالا سوال میکنیم آقا این یه آقایی دارید که الان شما یه همه حرفشو میزنید، حالا من الان یه سوال طبیعی مطرح بکنم، الان جناب عالی فرسن مبارکت 70 چندین مثلا رشته علمی رو محبت فرمودی طی کردی الحمدلله، الان هم شیمیدانی هم ریاضیدانی هم طبیبی هم فیلسوفی هم عارفی هر چه که داری، از اینا رو سوال بکنیم آقا در طی چه مدت شما اینها رو کسب کردید؟ میگه آقا اینقدر ابتدایی خوندم، قبل از ابتدایی خوندم، الان که تازه پیش دبیرستانی میخونیم، مثلا چه من اینا رو در حدود 50 طول کشید که به دست آوردم. حالا یه بحث ادامه دار همین، اگه سوال میکنیم آقا خب جناب عالی که با 50 این مقدار به دست آورد، آقای دیگرم با 50 این مقدار به دست آورد، اگر فرض کل مردم کره زمین جمع بشن از اولین و آخرین که تعدادی از آمارشون نداریم که چقدره، همشون اگه بر فرض جمع بشن و بر اینها نه تنها اینها بلکه ملائکه رو هم اضافه کنیم، تمام ملائکه هم بیاین، هر کس هر چه دارایی داره، بعد بیاییم ضریب زمانی بزنیم بگیم آقا این همه دارایی های علمی را یک کسی اگر بخواهد برای شخص خودش فراهم کند قدرت اینو داره که این همه علم رو به دست بیاری یا نه؟ اگه فرض علمش یعنی عمرش کفاف کنه، یه آقای باشی مثل جناب عالی امروز خلق شدی و بهتون بگیم آقا برای الی الابد همینجور درس بخونی درس بخونی درس بخونی مانعی نداری، آیا این نفس ناطقه ما قدرت اینو داره که هر چی علم باشه رو یاد بگیره؟ جواب بدید میشه یا نمیشه؟ برای اینکه وقتی آب از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، ما وقتی روز اول رفتیم یه آب بابا بخونیم دیدیم که آب بابا هم سنگینه، کم کم قوی شدیم گفتیم آب بابا بچگی یکم این بالاتر رو بدید، هر چه میخوندیم وسیع‌تر، هر چه میخوندیم وسیع‌تر، الان هر که خونده ای باز وسیع تر شدی، یعنی تشنه تری، اگه یه سوال بهت جواب دادم میگی دومی سوال دارم، دومی رو جواب دادن میگی 100 دیگر دارم، 100 سوالم جواب بدم میگی آقا 100,000 سوال دیگر دارم، هر چه بهت بدن آیا نفس تو استنکاف از تلقی داره یا نه؟ اگر کسی نفس او استنکاف از تلقی دارد فرمودم بدون مریض شد، این آقا مریض روحی است. اما اگر نفس قابلیت دارد که دارد و مانعی براش پیش نیاد و خودش از درون خودش رو تضعیف نکنه، هر چی میتونه بگیره جا داره، بله. حالا اگر اون چه که همه آدما دارن و اون چه که همه اجنه دارن و اون چه که تمام ملائکت الله دارن، اگر یک کسی بخواد فوق همه اینها رو یک آن بگیره. یک آن. معلوم مثالمون تو اینجاست. یک آن بیاد بگیره. جواب چیه؟ میتونه یا نمیتونه؟ خب بله رو فرمودید. از شما سوال میکنم. یک آن اجمالا میگیرد یا تفصیلا؟ بله؟ حالا این سوال باید بینید. پس همین اول یه بله گفتید. دیدی یک دفعه رفتیم تو بله ناگهان غرق میشد. هم میتونه اجمالا هم تفصیلا. هم اجمالا میتونه تلقی دفعی کنه همه رو هم تفصیلا. این رو میگیم امی. این همچون نفسی رو میگیم امی. حالا میفرماد هو الذی بعث فی الامیین رسولا. یعنی همین مردم عامی که درستی گلان عامیان، اینقدر علم ندارن، سواد ندارن، اما اگر یک کسی بیاد بخواد به اینها بده، اینا قابلیت همه گرفتن رو دارند. یکی از بطون معانی این آیه اینه. حالا شما ببینید مردم امی چقدر لیاقت در منده و جنابالی و من و شما امثال من هست و از این به بعد هم میان هست، قبل از ما هم بود هست. حالا آیا به کار گرفتیم نگرفتیم، ارزه به کار آوردیم، این قابلیت که داده شد درست استفاده کردیم، استعدادها به کار گرفته شد یا نه، نه اینا دیگه به من و شماست. به همت کرد میگیره نکرد نمیگیره. این همه نفوسی که میتونن بیان این همه عقایق رو بگیرن، خدای متعالم به خاطر قابلیت‌های این امیین یک آقایی رو براشون فرستاده. یعنی که انه نفس ناطقه جنابالی بگه بار الها، تو که من رو جوری خلق کرده ای که من میتونم همه حقایق عالم بگیرم، آخه کو کجاست؟ از کی باید بگیرم؟ میگه آقا یه آقایی رو فرستادیم هر چی میخواید بگیرید. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ولذا درست مردم امی هن، اما مردم امی کسی رو میخوان که اطلاع بالفعل از تمام واقعیات نظام هستی رو داشته باشه. ما یه همچو امام زمان رو میخوایم درست کنیم. یعنی امام زمان ما اون کسی است که وارث خاتم انبیاست. خب ما الان سوال داریم. خب آقا اینجوری که شما دارید میگید، خب الان روی کره زمین کی همچین قابلیتی داره که میتونه از پیغمبر و از دیگران بگیره؟ جواب همه مردم قابلیت داره. همه بلا استثناء. کافر، مشرک، مسلمان، مثلا این عناوین بذارید الان کنار، همه قابلیت دارن که هر چه هست بگیره. همه قابلیتشو داره. یه سوال دیگر بکنیم. آقا اینی که الان یه معرفت و نفسی پیش رفتیم، یه خودشناسی اولیه الان کردیم، آیا یک نفرم داری که اینها همه رو گرفته باشه الان؟ چون شاید مثلا میگه آقا حالا کی گرفته، مثلا الان مردم معمولا اینجوری میگن قیامت، میگه آقا کی رفته قیامت و دیده با سر شکسته اومده، هی اینقدر قیامت. جواب پیغمبر هر شب قیامت میرفت و برمیگشت. معراج یعنی قیامت. هر شب جناب رسول الله در معراج قیامت میرفت برمیگشت پیش شما. میگه دیشب بودم، چهره ها دیدم، افراد دیدم، اشخاص دیدم، گناهان چجوری بود، چجوری شد، کی رفته دیده و با سر شکسته برگشته چیه؟ نه اتفاقا اونی که میرود و برمیگردد سرفرازانه میرود و برمیگردد، نه با سر شکسته. چون برای اینکه اون قیامت دیدن کار سنگین است. کسی که بخواد بره سرشو بشکنن او برگشتنی نیست. شما همه غواص غریق دیدید، غواص ندیدید. این میگه آقا کی رفته با سر شکسته برگشت؟ اون کسی که بناست بره و برگرده با سر شکسته، او غریق است نه غواص. غواصانی رفتند و برگشتند، هر شب میرند و برمیگردند. کی پیش غواص رفتی که ببینی قیامت کی کجاست؟ بعد همین الان بگی آقا قیامتت چیه؟ پس الانم این سوال اینه که آقا این قابلیت هایی که شما دارید میگید بر اساس معرفت نفس، یه همچو کسی داریم یا نداریم؟ جواب این دیگه کار قوه عاقله نیست. قوه عاقله معنای کلی را ادراک میکنه. قوه عاقله میگه این قابلیت در نفس ناطقه انسانی هست، بنده و شما این قابلیت داریم. حالا سوال، بالاخره یه فردی هست، اینو شرع مقدس و انسانهای کاملی که غیب نزاب هستی را، اول و آخر را، علم به اسرار عالم رو دارن تعیین میکنن و به ما معرفی فرمودن. بله آقای، همچه آقای بزرگواری رو ما داریم، هم داریم، هم زیارتش کردن، همین الان تشریف فرما هستن و اینم مخصوص بنده و جنابالی هم نیست. آقا لحن روایات اینه که این در این دوره، حداقل این دورهی که الان داریم که گفتیم تا 186 هزار سال میکشه تقریبا این دوره رتق و فتقی تموم بشه، این آقا جان آخرین حجت خدا تو این دوره است. میخوای همین الان دعا کنی به زور آقا رو فردا صبح هم بگیری بیاری، پس فردا صبح هم یه عده هم او رو بکشن، این پنبه ها رو از گوشمون برداریم. او حجت الله نظام هستیست. از این به بعد هم خلقت بشر ادامه داره هنوز. او حجت حق است. او وارث خاتم انبیاست. و زمین حق متعال هیچگاه بدون این گونه حجت الله هم نمیشه. لولا الحجه لساخت الارض بهل به اهلها. بعد میگه خب حالا کاری نداره که، میگیم آقا بیاد، وقتی آقا رو که شهید کردم بذار همه لطفار بشیم، نابود بشیم، بریم گورمونو گم کنیم. این که حرف منطقی نشد، این کدوم عقل میپذیره؟ عالم مگه خلق شد که حالا یکی بیاد یک دفعه تموم بشه، این همی که بکشن و در تموم بساط عالم جمع بشه؟ آیون عرفا میگن عالم مظاهر اسمای الهی است. همون جور که اسماء الله تعطیلی ندارد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این مال دیروز امروز و فردا هم نیست، خیالتون راحت باشه. الالعبد او اول و الاخر و الظاهر و الباطن. نظام هستی هم الالعبد اول و الاخر و الظاهر و الباطن. انشاءالله بازم برمیگردیم به معرفت نفس. والحمدلله رب العالمین.